أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. ثمره ششم از ثمرات بحث مقدمه واجب که محقق خراسانی هم اون رو بیان کرده این است که اگر مقدمه واجب وجوب شرعی داشته باشد و ما قائل به وجوب مقدمه شویم، در صورتی که مقدمه حرام باشد و به جهتی متصف به وصف حرمت بشه، لازم میاد اجتماع امر و نهی، یعنی مسئله میشه از مصادیق باب اجتماع امر و نهی. اما اگر وجوب مقدمه را نپذیریم، چنانچه به جهتی این مقدمه متعلق حکم حرمت واقع بشه، قهرن دیگه از موارد باب اجتماع امر و نهی نخواهد بود. این ثمره از اونجا به عنوان ثمره ذکر شده که به هر حال خود مسئله اجتماع امر و نهی برش ثمره مترتبه. یعنی اگر کسی قائل به امکان اجتماع باشد، یعنی به اصطلاح اجتماعی باشه، یا قائل به عدم امکان اجتماع باشه، یعنی امتناعی باشه، این در جای خودش بیان شده که ثمره داره. خود مبنای جواز اجتماع امر و نهی یا عدم جواز اجتماع امر و نهی دارای آثاری است. بنابراین اینجا اگر ثابت بشه قول به وجوب مقدمه در یه مواردی، بحث را از مصادیق باب اجتماع امر و نهی میکنه، ولی قول به عدم وجوب مقدمه مسئله رو وارد اون باب نمیکنه، این نشون میده پس قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه دارای ثمره است. چه ثمره ای بهتر از این که چنانچه مقدمه متصف به حرمت بشه، روی مبنا داخل در باب اجتماع امر و نهی میشه و روی مبنا وارد باب اجتماع امر و نهی نمیشه. محقق خراسانی این ثمره را نپذیرفته، چون سه اشکال به این ثمره بیان کرده اند. اشکال اول این است که به طور کلی مسئله اجتماع امر و نهی در جایی تحقق پیدا می کند که ما دو عنوان داشته باشیم، یک عنوان متعلق امر باشه و عنوان دیگر متعلق نهی. منتها اینها خارجن در مورد واحد مجتمع بشوند، مثل صلات در دار قصبی. خب صلات یه عنوانی است که امر به اون تعلق گرفته، قصب یه عنوانی است که نهی به اون تعلق گرفته. دو تا عنوانن، هر کدام جداگانه و مستقلن متعلق یک حکمی الزامی واقع شدند. منتها ربما یتفق و اجتماع این دو عنوان در مورد واحد. یک کسی رفته تو خانه‌ای که صاحبش راضی نیست، نمازش هم الان داره قضا میشه، مثلا میخواد نماز بخونه در دار قصبی. حالا این که قید مندوه باشد یا نباشد اون بحث دیگریست. فعلا نفس اقامه صلات و این قیام و قعود و خود کون فی هذا المکان یک تصرف غاصبانه است. این عمل هم مصداق قصب هم مصداق صلات. حالا اجتماع امر و نهی در یه همچین موردی پیش میاد که دو عنوان داشته باشیم، احدهما متعلق امر و الاخرى متعلق نهی، لکن در مورد واحد با هم منطبق میشن، بر هم منطبق میشوند. پس نکته ای که حالا اینجا توجه به اون لازمه این است که در حکم وجوب برای نماز، خود عنوان صلات حیثیت تقییدیه داره، یعنی صلات به جهت صلاتی، به جهت این که این صلات واجبه، قصب به جهت این که قصب است حرام است. یعنی حیثیت هر یک از این دو حکم یه حیثیت تقییدی است. حالا در جایی که ما عنوان واحد داشته باشیم، نه دو عنوان، یک عنوان داریم که هم امر به اون تعلق گرفته هم نهی، قطعا این داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نیست، چون گفتیم اجتماع امر و نهی باید حتما نیاز به دو عنوان داره. اما اگر جای یه عنوان بود، از یک جهت متعلق امر واقع شد، از یک جهت متعلق نهی، این دیگه ربطی به اجتماع امر و نهی نداره. و ما نحن فی از این قبیله. ببینید بحث ما در ما نحن فی اینه، مقدمه خودش به عنوان این که مقدمه ذل مقدمه است وجوب غیری پیدا کرده، اونگاه همین مقدمه به یک جهت دیگری عنوان حرام پیدا کرده، یعنی حکم حرام بهش متعلق شده، از یک جهت متعلق امر، از جهت دیگر متعلق نهی. فرض کنید یک مقدمه ای دارد نجات غریق به عنوان این که از زمین غصبی عبور کنه، یک کسی در حال غرق شدنه، اونم مثلا نبی خداست، حفظ اون واجبه، ولی برای اون واجب نفسی که ذل مقدمه است میبایست از یک زمین غصبی عبور کنه. خب این از باب این که مقدمه برای اون واجب نفسی است وجوب غیری داره، اما از باب این که خودش غصب متعلق نهی واقع شده، پس مرور بر زمین غصبی به عنوان این که مقدمه انقاذ نفس محترمه و حفظ نفس پیامبر وجوب داره. همین کار من جهت اخرى حرامه، چون تصرف در مال غیره. اینجا ما دو عنوان نداریم، یه عنوان داریم. از یک حیث این عنوان متعلق نهیه، از یک حیث متعلق امره. این چه ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی داره؟ ما گفتیم اجتماع امر و نهی در جایی است که دو عنوان باشه، که یکی متعلق امر و یکی متعلق نهی، منتها تصادقا در یک مورد خاص. اقامه صلات و قصد دو عنوان مستقله، عنوان یعنی حکم هم متعلق به خود این عناوین شده و عناوین هم دخیل در حکمن، حیثیتشون هم حیثیت تقییدیه است. این چه ربطی داره به ما نحن فی که مقدمه من جهت حرام شده و من جهت واجب؟ یه عنوان داریم که از یک جهت متعلق امر واقع شده و از جهت دیگر متعلق نهی. ممکنه شما بگید آقا عنوان مقدمیت خودش دخالت داره، میگه این عنوان مقدمه یه عنوان تعلیلیه که خارج از متعلق امره، جزء موضوع نیست. این عرض به حضور شما باعث میشه که به کلی این مورد از موارد اجتماع امر و نهی راهش جدا بشه. این اشکالیه که محقق خراسانی، اشکال اول ایشون به ثمره ششم که میگن اصلا این ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی نداره. اینجا مرحوم آقای خویی و البته دیگران حالا اشکالاتی به آقای آخوند کردن، از جمله اشکالی که مرحوم آقای خویی اینجا دارن، ببینید ایشون می‌فرماید این اشکال محقق خراسانی وارد نیست، چون درست عنوان مقدمه یه عنوان تعلیلی است و خارج از متعلق امره، منتها اون چه که اینجا مأمورون به واقع شده اون طبیعت که جامع بین این فرد حرام و غیر حرامه، یعنی فرد محرم خودش نه متعلق امره نه متعلق نهی، اونی که اینجا متعلق واقع شده طبیعت قصبه که متعلق نهیه، طبیعت اینها متعلق امر واقع شده، لذا متعلق امر غیر از متعلق نهی، متعلق امر عبارت است از مثلا طبیعی وضوع یا غسل، متعلق نهی یک حصه خاصی از این طبیعی است به عنوان غسل. پس چون متعلق امر و متعلق نهی در یک مورد خاص اجتماع کردن، پس میشه از موارد اجتماع امر و نهی. دقت کنید تلاش مرحوم آقای خویی این است که این مورد رو از موارد اجتماع امر و نهی قرار بده. ما باید ببینیم آیا این تلاش قابل قبول هست و به نتیجه میرسد یا نه، آیا واقعا این چیزی که اینجا متعلق واقع شده طبیعت یا فرده. به نظر میرسه که وجهی برای این که ما طبیعت را متعلق امر قرار بدیم نیست. فرض اینه یه مقدمه ایست که به دلیلی حرام شده، یعنی یک چیز، یک حرامی به تعبیر دیگر مقدمه یک واجب نفسی شده، یه حرامی شده مقدمه واجب، قصب فی نفسه حرام، اما این قصب مقدمه شده برای حفظ نفس. خب اونچه که اینجا متعلق امره آیا واقعا طبیعت این عرض به حضور شما مروره یا یک حسه خاصی؟ گمان ما بر اینه که در این مسئله حق با محقق خراسانی است. اشکال آقای خویی محاضرات جلد 2 صفحه 273. حالا آدرس ایشون تو یادم نرفته گفتم بدم. ببینید در این مسئله به نظر میرسه حق با مرحوم آقای خویی است و ببخشید حق با مرحوم آخونده و اشکال ایشون وارد نیست، چون اینجا ما دو تا عنوان نداریم که یکی متعلق امر شده باشه یکی متعلق نهی. یه عنوان داریم، اون عنوان چیه؟ یه عنوان داریم متعلق نهی که قصبه. اما اینی که الان مقدمه واقع شده و جنبه تعلیلی پیدا کرده، این خارج از دایره امره. این عبور از زمین قصبی اینجا همان عنوانی است که نهی به اون تعلق گرفته. اونی که به حمل شایع مقدم است یعنی خارجن، یعنی مصداق مقدم است، عرض به حضور شما این متعلق امر و نهی واقع شده. ما اینجا به چه دلیل بگیم طبیعت متعلق امره؟ این کون، این مرور در زمین قصبی مصداق برای عرض به حضور شما قصب، مصداق برای مقدمه واجبم هست. اونی که متعلق عرض به حضور شما نهیه عنوان قصبه. اما آیا خود این متعلق امرم هست؟ این متعلق امر نیست. اونی که متعلق امره عنوان مقدمه است و مقدمه به ماهی مقدمه متعلق امر واقع نشده. لذا هم عنوان ببخشید هم امر و هم نهی متعلق شدن به شیء واحد. به نظر میرسه اینجا حق با محقق خراسانی باشه و اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. اما اشکال دوم آقای آخوند اینه، میفرماید اینجا اصلا اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد پیش نمیاد. خوب دقت کنید، یعنی که انه میگن اصلا مقتضی برای این که ما این مسئله را از موارد اجتماع امر و نهی قرار بدیم نیست، چون مقدمه از دو حال خارج نیست، یا منحصر است یا غیر منحصر. اگر مقدمه منحصره باشه به این معنا که فقط و فقط از طریق این مقدمه امکان تحقق ذل مقدمه هست، در این صورت بر فرض به یک جهتی حرام بشه، ما اینجا مقایسه میکنیم که ملاک وجوب اقواست یا ملاک حرمت. خب بدیهی است که اگر ملاک وجوب اقوا باشه خود به خود حرمت از بین میره و ملاک وجوب باقی میماند، اگر ملاک حرمت اقوا باشه قهرن وجوب از بین میره و حرمت باقی میمونه. پس دیگه جایی برای این نیست که بگیم امر و نهی یا به عبارت دیگر حرمت و وجوب اجتماع کردن، چون در مقدمه منحصره یا ملاک وجوب اقواست یا ملاک حرمت. هر کدام که اقوا باشند اون باقی میمانه و دیگری از بین میره. اگر هم مقدمه غیر منحصر باشه، اینجا قهرن وجوب اختصاص پیدا میکنه به مقدمه غیر حرام. شما فرض کنید چند طریق و چند چیز میتونن مقدمه واقع بشن برای تحقق ذل مقدمه. قهرن اگر برخی از این مقدمات حرام شدن، خب راه چاره وجود داره. وجوب کأنه از اون مقدمه حرام منتقل میشه به مقدمه غیر حرام. یعنی اصلا از اول وجوب سراغ مقدمه محرمه نمیره، میگه خب اون مقدمه ای را که حرام نیست اون واجب میشه. یعنی وجوب از ذل مقدمه سرایت میکند به اون مقدمه ای که حرام نیست. اصلا این مقتضای ملازمه است. معنای ملازمه اینه که بین وجوب یک شی و وجوب مقدمات اون شی ملازمه باشه. خب عقل نمیاد بین وجوب یک شی و مقدماتی که حرام هستند ملازمه ببینه. عقل بالاخره تو محاسباتش این رو در نظر میگیره، هیچ وقت ملازمه رو بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه حرام نمیبینه. این در جایی است که مقدمه منحصر نیست. خب قهران میگه اون مقدمه ای که حرام نیست اون وجوب پیدا میکنه. بنابراین ایشون میخواد بگه اساساً نوبت به این نمیرسد که امر و نهی در بحث مقدمه با این فرض اجتماع کنند. خب اگر مقدمه مجمع عنوان وجوب و حرمت نشد، دیگه جایی برای این که ما مسئله اجتماع امر و نهی را در این فرض مطرح کنیم باقی نمیمونه. ثمره این بود که علل قول به وجوب المقدمه در مواردی که مقدمه حرام باشد، این مسئله میشه از قبیل مسائل و مصادیق اجتماع امر و نهی. آقای آخوند میگن نه، اصلا اینجا اجتماع امر و نهی پیش نمیاد، چون یا مقدمه منحصره یا غیر منحصره. اگه منحصر باشه، درسته دو عنوان وجوب و حرمت با هم معارض میشن، اما در این وقت باید دید کدوم ملاکش اقواست. اونی که ملاکش اقواست باقی میمونه. اگرم مقدمه غیر منحصر باشه، که ایشون میفرماید اساساً وجوب دیگه متعلق به مقدمه‌ای که حرام شده نمیشه، بلکه میره سراغ مقدمات غیر حرام که راهش هم بازه. این اشکال دوم محقق خراسانی است. اینجا هم مرحوم آقای خویی اشکال کردن. باز ببینید ایشون میفرماید ما با بخشی از کلام محقق خراسانی موافقیم، اما با بخشی از اون مخالف. می فرماید اگر مقدمه منحصر باشه به همین امر حرام، مثلا فرض کنید کسی در حال تلف شدن و تنها راه نجات او ورود در خانه و ملک غیره، خب اینجا باید با هم سنجیده بشن، از یک طرف این مقدمه حرامه، از یک طرف واجب. باید ببینیم ملاک کدام اقباس. یه وقت یک کافری در حال مردنه، یه وقت یه مؤمنی در حال مردنه. باید سنجید ملاک وجوب قوی تره یا ملاک حرمت. لذا در مورد عرض به حضور شما مقدمه منحصره ایشون اشکالی نداره، میگه درسته در مقدمه منحصره، اما در صورتی که مقدمه غیر منحصر باشه ما سخن مرحوم آخوند رو قبول نداریم، چون اگر مقدمه غیر منحصر باشه، خب در صورتی که مقدمه منحصر به این حرام نباشد، از کجا شما میگید که مقدمه مباحی در اینجا وجود داره که وجوب به اون مقدمه مباح متعلق میشه؟ ما اینجا لزومی و موجبی برای این که وجوب را تخصیص بزنیم به صورت مقدمه مباح و خصوص مقدمه مباح را واجب بکنیم وجود نداره. دقت بکنید، فرض اینه اینجا چندین مقدمه هستن، یکی از این مقدمات حرامه و بقیه مقدمات حرام نیستن. خب آیا به صرف این که این مقدمه حرامه باید بگیم این از گردونه خارج میشه و تنها مقدماتی در معرض مقدمیت هستند که مباح باشن؟ این مد دلیل و علی ذلک. شما فرض کنید یه مقدمه ای ملاک مقدمیت رو داره، ملاک قوی هم داره. ملاکش چیه؟ این که بالاخره اون ذل مقدمه متوقف بر اینه و غرض از طریق این تحقق پیدا میکنه. حالا با توجه به این که این ملاک در مقدمه هست، تنها مشکلش اینه این حرام شده، اینم به خاطر این که مثلا یه عنوان محرمی عارض شده، عنوان قصد مثلا عارض شده، ولی آیا اتصاف به عنوان قصد و عنوان محرم باعث میشه اون حیث مقدمیت و واجدیت ملاک در اون از بین بره؟ ببینید ایشون در واقع میخواد بگه شما به همون
ملاکی که در مقدمه منحصره گفتید اشکالی نداره، ما ملاک وجوب اگر قوی تر باشه اون رو مقدم میکنیم بر ملاک حرمت، خب در مقدمه غیر منحصر هم همینطوره. شما چرا فقط وجوب رو میخواید ببرید رو مقدمه مباح؟ میخواید بگید فقط مقدمه مباح وجوب غیری داره، ما میگیم همه مقدمات وجوب غیری داره. چرا؟ برای اینکه ملاک مقدمیت اینه که اون شی قابلیت دارد از طریق اون واجب را انجام بدیم. غرض از امر به ذل مقدمه از این طریق تحقق پیدا میکنه. خب حالا اگر مقدمه ای حرام نباشه مشکلی نداره، اما اگر مقدمه ای حرام باشه یه مانعی وجود داره. آیا این انطباق عنوان محرم بر این مقدمه باعث میشه اون ظرفیت مقدمیت هم از بین بره؟ آیا باعث میشه اون ملاک که عبارت از توقف واجب بر مقدمه است اونم زائل بشه؟ نه، اون خصوصیت علی ای حال باقی است، چه عنوان محرم بیاد چه نیاد. همونطور که واجب نفسی اگر با یه عنوان حرامی مجتمع بشه این باعث نمیشه اون صفت مطلوبیت خودش رو از دست بده. اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم فرق نمیکنه، واجب نفسی هم باشد ما باید ببینیم که کدام ملاکش قوی تره، ولی بالاخره اون عنوان امر عنوان نهی هر کدام از حیث خودشون متعلق میشن. خب اینجا هم همینطوره، اینجا حتی اگر مقدمه غیر منحصر باشد باز اون ملاکی که به اعتبار اون وجوب پیدا کرده بود اون ملاک به قوت خودش باقی است. عروض عنوان حرمت، عروض یه مانعی مثل حرمت اون ملاک رو از بین نمیبره، اون ملاک سر جاش هست. این اشکالی است که عرض به حضور شما اینجا مرحوم آقای آخوند کرده، ولی به نظر میرسه این اشکال آقای خویی هم وارد نیست، یعنی حق با مرحوم آخونده. چرا؟ برای این که ببینید یه جمله است عرض کنم تمام میشه. برای این که درسته در مقدمه غیر منحصره ولو مقدمه حرام باشه این ملاک هست، یعنی مقدمه محرمه هم بالاخره ملاک توقف ذل مقدمه بر اون وجود داره، یعنی کسی بخواد به ذل مقدمه برسه از طریق مقدمه میتونه بره. منتها مشکل اینه در مقدمه غیر منحصره اگر مقدمه ای متصف به حرمت شد یه مانعی در برابر این ملاک قرار میگیره. ما نمیگیم ملاک از بین میره، ما نمیگیم دیگه توقف ذل مقدمه بر این مقدمه منتفی میشه، این توقف هست در مقدمه حرام هم این توقف هست، ولی مشکل اینه یه مانعی وجود داره که ما را عرض به حضور شما از بهرمندی از این ملاک محروم میکنه. لذا اشکال آقای خویی به یا پاسخ مرحوم آقای خویی به اشکال دوم مرحوم آخوندم وارد نیست. تا حالا یه اشکال سومی هم هست که فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.